دوشنبه 18 فروردین ماه 1399، فقه القضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من غير واحفظه من كل سوء. مطلبی یکی از آقایان پیام دادن، من تذکر بدم، تشکر میکنم از جناب ایشون. در این ویدئو که من داشتم در جواب آقای سروش، در اونجا گفته شد که یعنی ایشون ادعا کرده بود که برخی از منبری های ما مطلبی رو از پیش خود وسط منبر در میارن و متاسفانه اسم برده بود از جناب آقای انصاریان که ایشون قصه ای رو تعریف میکنه که حتما اگر ویدئو رو دیده باشید در جریان هستید. من در اونجا گفتم که خب اگر آقای انصاریان خب اشتباه کردن، شوخی کردن، چنانچه دوست شما اشتباه کرده که نفهمیده ایشون شوخی کرده و شاهکار هم کار شماست، یعنی به آقای سروش گفتم که میای این رو علنی میکنی، نسبت به دروغ به کسی میدی. برخی از فضلا گفته بودن که شما گفتید آقای انصاریان اشتباه کردند، خب جالب نبود. من در اون کلیپ حتما دیدید از ایشون دفاع کردم. من واقعش عقیدم نسبت به اینجور افراد و شخص ایشون این هست که به هر حال اینها از مبلغان دین هستن. اتفاقا ایشون از کسانی است که مستند حرف میزنه، از روایات بهره میبره و از این جهت به هر حال ایشون اهل تحقیق، اهل قلم هست. منظور من این بود و فکر میکنم در اون کلیپ من از ایشون دفاع کردم وقتی که اون شخص ایشون رو متهم میکنه به دروغ پردازی و من دفاع میکنم. این دفاعست، منتها میپذیرم. حالا اون زمان تو ذهن من این بود که اگرم من گفتم ایشون شوخی کردن و اشتباه کردن، یعنی تو این فرض، منتها خب من تصدیق نکردم در این فرض. اخلاقنم خیلی راحت دوست دارم بگم مثلا کوتاهی شده تا اینکه بخوام حالا اصرار کنم بگم نه کار من درست بوده. من اعتراف کنم که کوتاهی شده برام راحت تره تا بخوام کار خودم رو توجیه کنم. لذا منظور ما این بوده و البته بعدنم با بیت ایشون ارتباطی که ما داشتیم معلوم شد که اصل قضیه اینجور نبوده و متاسفانه یک خلاف واقعی به ایشون نسبت داده شده. پناه میبریم به خدای بزرگ از شرور انفسمون. من حتی تو اون تماس تلفن عذرخواهی هم کردم، آقازاده ایشون ارتباط داشتیم، گفتم منظور من این بوده و در عین حال من عذرخواهی میکنم. به هر حال انسان هست، گاهی اشتباه میکنه. اون چی که الان میخوام تأکید کنم این هست که بله، اصل قضیه ظاهرا خلاف واقع بوده، حالا طبق اون چی که گفته شد و متاسفانه یک جعلی اینجا صورت گرفته. انشاءالله که خدای بزرگ امور رو اصلاح کنه. اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین. مایه تأسفه که باید اینجوری گاهی مسائل پیش بره. ضمن این که ایشون از شخصیت‌های محترم، دانشمند و قابل استفاده. بسم الله الرحمن الرحیم. بیان توسعه مدلول آیه از طریق اولویت. اگر بحث با ما دنبال کردید تا الان به اینجا رسیدیم. صفحه نوشترم اگر دارید صفحه 222 وسط صفحه. آیا می شود نه از طریق مدلول مستقیم آیه قوامون و نه از طریق تعلیلی که درش آمده، بلکه از طریق اولویت خارج از آیه. ببینید اولویت چجور باید معنا بشه؟ از اولویت خارج از آیه به دلالت عقل، عقل ابزاری، عقل عالی با الف، می شود توسعه داد یا نه؟ بیان توسعه سخت نیست، چون قبلا هم اشاره کردیم، سریع عرض میکنم. بیان توسعه اینه که اگر آیه مدیریت یک خانه را سهم زنان نمیداند و مردان را اونجا حاکم میکنه، آیا در مدیریت جامعه، مثلا مدیریت دولت، استان، فرمانداری، مجلس، میاد قیمومت زن رو قبول کنه؟ ابدا. اداره خانه رو واگذار میکنه به مرد، اداره جامعه رو اجازه میده زن عهده‌دار بشه. این اولویت. اما علارغم ظاهر شیکی که این بیان داره و ممکنه خیلی ها رو ببره با خودش، به نظر ما این اولویت رو هواست. چطور؟ ببینید، ما وقتی که میخوایم اولویت رو بفهمیم، باید ویژگی هایی که میخواییم در واقع در مقیس، یعنی ویژگی های مقیس با مقیسون علی مطابقت کامل داشته باشه و تمام ویژگی های مقیسون علی، نگید قیاس خطرناک، اولویت، نترسید، قبول داریم ما، باید ویژگی های مقیسون علی در مقیس باشه، حالا با اولویت. مثلا اگر گفت الخمر حرام لانه مسکر و بگیم حالا از خارج میفهمیم وقتی مسکر خمر کذاست، پس چیزی که به طریق اولا مسکریتش بیشتره، باید صفاتو داشته باشه. و الا اگر بعضی از ویژگی ها در مقیس علی باشه که در مقیس نباشه، شما نمیتونید استفاده کنید. مقیس علیه شما چیه؟ مقیس علیه شما خانواده است که مرد در رأسشه، یعنی میخواد در رأسش باشه، نفقه رو او داره میده. اینجا دیگه نمیتونیم در اولویت نفقه رو نادیده بگیریم. فضلا، وقتی میخواستیم از بما فضل الله به تنهایی استفاده کنیم، به ما انفقو رو در نظر نمی گرفتیم. ولی وقتی میخوام قیاس کنیم یک مورد را به بحث خانواده، باید ویژگی های خانواده اونجا باشه. در خانواده چه ویژگی هست؟ در خانواده اینه که مردی و زنی با هم زندگی میکنن، یک عضو این خانواده که مرد باشه مسئولیت مالی داره، نه فقط مال خودش، بلکه مسئولیت نفقه و کل خانواده با اوست. در اینجا خدای متعال می‌فرماید که کسی که مسئولیت داره باید ولایت و اختیارم داشته باشه، و الان نمیشه که بگیم تو پول بیار کس دیگه خرج کنه، هر جو دلش میخواد خرج کنه. زن مدیریت داشته باشه. خب اینو میخواد ببرید جایی که زن، جایی که اصلا بحث نفقه نیست، بحث مخارج نیست، یه چیز دیگه است. زنی میخواد در جامعه مثلا بشه فرماندار، بگیم نه، اینجا مردان باید فرماندار بشن و حکومت کنن بر زنان. خب چرا؟ مگه فرماندار میخواد مسئولیت، میخواد مال بیاره؟ بله، اگر عهده‌دار بود میگفتیم مردان میباست خرج فرمانداری رو تامین کنن، میگفتیم خب مردان عهده‌دار مدیریت بشن. ولی ما هر جا بار مالی بر دوش یک کسی باشه، اولویت قیمومت رو به همون میدیم. حالا اگر یک کسی داره یه مکتب خانه رو اداره میکنه، به عهدهش گذاشتن خانه سالمندان رو تو اداره کن، اصلا تکلیفش کردن، به طوری که اداره مخارج این یه بخش عظیمی از مدیریت این مکتب خانه است، خب اینجا باید بگیم خود این قیمومت کنه و الا این مجبور باشه مثلا مال بیاره، کس دیگه. حالا نگید خب این میاره ولی کس دیگه تدریس میکنه، بحث تدریس نیست، بحث درس دادن نیست، این شاید مثال من یه کمی ناقشنگ دور میکنه به جای که نزدیک بکنه، ولی منظور من معلومه. منظور من اینه که جایی که مسئولیت مالی با کسیه و اداره مالی بخش عظیمی از مدیریت اون مجموعه است، میشه مسئولیت رو به اون داد، اداره رو به کس دیگه داد. بله، حالا استثناء داره، او عقل نداره، او چی نداره، اون که ولایت مردم باشه ساقط میشه، اما یه جایی که نه، مسئولیت با اوه، بخش عظیمی از اداره هم همین بحث مالی، خب اینجا میدن به این آقا. بعد ما بیایم از اینجا اولویت بگیریم برای جایی که اصلا بحث مسئولیت مالی نیست. اولویت باید همیشه مناسبتش حفظ بشه بین مقیس علی و مقیس. یه مقدار طولانی شد، لذا من نوشتم تو برگه بعدی نگاه کنید، تیتر رو نگاه کنید، آخرین طواف در اطراف آیه مبارکه. منظور از طواف، طواف بحثیه، تحلیل محتواست. آقایان زیاد معطل نکنیم، نظرم یک نظره، قابل نقد و بررسیه. ما بعد از ساعتها، این چند روزی که من اینجا درگیرم آقایان نبوده که، در گذشته ها در این چند دهه بارها رو این آیه ما به مناسبت های مختلف بحث داشتیم، حتی با برخی از افاضل حوزه، اساتید برجسته، مباحثه داشتیم، جلسات 7-8 ده نفره بوده. میخوام بگم اینا رو عرض میکنم که اگر کسی میخواد نقد کنه، قدری منصفانه نقد کنه، لااقل یک دهم ما وقت بذاره و بعد نقد کنه. ببینید، از مجموعه مذاکرات و مطالعات یک گزاره سلبی به دست میاد از این آیه، یک گزاره ایجابی. گزاره سلبیش همون حرفی که دیروز زدیم، به نظر ما استفاده منع تصدی زنان نسبت به پست‌های مشوب به ولایت بر مردان به طور مطلق از این آیه استفاده نمیشه، نه مورد التزام فقهاست، نه صحیح هست، نه مفاد این آیه است. چطور میتونیم ما بگیم از این آیه استفاده میشه که تک تک مردان، جنس مردان به نحو عام استغراقی بر جنس زنان به طوری که هیچ استثناء نخوره؟ چطور از این استغراق که میگم، ممکنه کسی صدا رو گوش نکنه تو برگه بهانه بگیره، منظورم از استغراق یعنی ما بی استثناء تصدی زنان رو منع کنیم. بگیم هیچ زنی نمیتواند قیم هیچ مردی شود. این میشه دیگه، این ملتزمون به فقه هاست، این صحیحه، مدلول آیه اینه، آیه تو این صددار نیست، روح آیه هم از این چیزا خبر نداره. دو، گزاره ایجابی، نهایت چیزی که میتوان گفت. ببینید من چجور تو سلبی قاطع تر حرف زدم، اما تو ایجابی میگم میتوان گفت، اینه که بله در یک جامعه، مثلا در یک کشور، این واحد هم باید تعیین کنیم، چون واحد ممکنه یه روستا باشه، یک بخش باشه، یه شهر باشه، حالا یک واحد بزرگ مثل کشور، بگیم از این آیه یا با اضافه آنچه که بعدن خواهد اومد، گرچه ما قبلا گفتیم بررسیش بعدن میاد، بگیم از آیه استفاده بشه که مرد باید قوام باشه، یعنی بگیم از این آیه استفاده میشه که وقتی وارد یک کشور میشن بگن اینجا رئیسش کیه، مثل پست رهبری، ریاست جمهوری، نخست وزیری. البته نخست وزیری میدونی یه دفعه مثل نخست وزیری کشور ماست بعد از انقلاب که یه معجونی بود کنار ریاست جمهوری، به همین خاطر برداشته شد. اما بعضی جاها نخست وزیر همه کار است و ریاست جمهوری یا پادشاهی مثل انگلستان تشریفاته. لذا من تو برگه نوشتم نخست وزیری پرانتز با تشریفاتی بودن غیر نخست وزیری، و الا اگر نخست وزیری تشریفات باشه، یه چیزی شبیه کشور ما در اون 8 سال یا دقیقا نمیدونم چند سال بود نخست وزیری داشتیم، اون نه. ولی اگر نه یه نخست وزیری باشه مثل پاکستان، مثل انگلستان که در واقع نقش ریاست جمهوری داره، مثل کشور ما که الان ریاست جمهوری داره، تو نخست وزیری اصلا نداریم ما، بگیم نهایتا اینها، یا مثلا در مرجعیت، اونم نه مرجعیت تقلید، مرجعیت به معنای زعامت، چقدر جای کار داره اونجا که یک مرجعیت به معنای مرجعیت یعنی زعامت، یه مرجعیت اینه همون رجوع جاهل به عالم یعنی تقلید. به نظر ما اینا یه ماهیت نداره، یک ماهیت نداره. چرا جدا نکردند؟ خب گفتن شما جدا کنید، چرا ما جدا نمی کنیم؟ باید جدا کرد. اگر اینجور باشه نهایتاً بگیم بله اینم استفاده بشه از آیه که باید مرد باشه، اینم گزاره ایجابی، اما دیگه بیشتر از این نه. ولی حالا اگر همین گزاره ایجابی رو کسی استفاده نکرد، فکر نکنید خلاف ضرورت فقه، مثل ان و مثلا قبول نکردنش مثل انکار نمازه، اینجور نیست که بعضی آقایون میگفتن یه حرفا میزدن، اینجوری نیست، ولی قابل دفاعست، بیشتر از این از آیه در نمیاد. من البته اینجا درسته دارم در اطراف آیه حرف میزنم و عنوان بحثم آخرین طواف در اطراف آیه است، منتها چون اصلاح ندارم حالا ادله دیگر رو کلن اینجا در نظر نگیرم، بگیم از آیه و مجموع رفتار شارع این گزاره ایجابی به دست بیاد، اما این غیر از مدعای مدعیه. مدعی میخواد بگه هیچ زنی نمیتواند قاضی شود، نمیتواند پستی مثل فرمانداری، استانداری، وزارت، ریاست جمهوری بگیرد. اینا از آیه در نمیاد. در اینجا من دوست دارم برخی نکات جانبی رو اشاره کنم. حالا یکیش که خیلی مهمه اشاره میکنم، از نکات جانبی این به اصطلاح برایند، این نتیجه اینه که اگر جایی اصل زعامت بر عهده مرد بود و مردان زعیم بودند، اما یک کارگزارانی از جنس زن گماردند، آیا اینجا به اطلاق الرجال قوامون لطمه میزنه؟ مثلا ریاست جمهوری مرده، حالا از اون پستای بیدیم که حتما باید مرد باشه، اما ریاست جمهوری یا رهبری آمد برای برخی از کارهایی که مشوب به ولایت بر مردانه زن رو گذاشت. اینجا نمیتونیم بگیم الرجال و قوامون زخمی شد. یادتون باشه تو اون نکته 6 بود فکر کنم، برداشته از آیه، ما میگفتیم که این آیه نمیخواد، یعنی نمیزنه که مباشرت زن حتی به نحو مباشرتی که مرد نسبش کرده باشه ممنوعه. البته بگم ما بالاخره عمر نمیدونیم، من از کسانی هستم که هیچ اصرار ندارم زنان عهده‌دار کارهای اینجوری بشن، همون اندازه که بزرگان فقه، بزرگان اخلاق، روحانیون حساسن رو مسئله حضور زنان، عدم اختلاط زنان با مردان. معلوم نیست بنده کمتر حساس باشم، بالاخره به عنوان یک مؤمن باید شما حرفش رو قبول کنید، حسن زن داشته باشید، اما بحث سر فقهه، بحث سر حکم شرعیست که ما میخواییم رو سند بدیم. بعد البته وقتی معلوم شد حکم شرعی، تو مدیریت باید ملاحظاتی بشه. ما نمیتونیم برخی از ملاحظاتی که خودمون داریم اینا رو بیاریم تو فتوا بریزیم و راه رو سد کنیم، این مسئولیتش کمتر از اون نیست که بی‌محابا بدون مدرک فتوا میده. حواسمون باشه این نکته رو داشته باشیم. خب بگذرم. ببینید حرف من اینه که اگر مردانی بگمارن زنان رو و این زنان در یه حوزه‌هایی کار کنن، نمیتونیم بگیم خلاف آیه است. میدونید چی اینو میگه خلاف آیه است؟ کسی که بگه این آیه دلالت میکند که همه مردان به نحو عام استغراقی بر همه زنان به نحو عام استغراقی ولایت دارند، یا به تعبیری هیچ زنی نمیتواند بر هیچ مردی، این بهتره این تعبیر، هیچ زنی نمیتواند بر هیچ مردی ولایت داشته باشه. خب اگه اینو بتونه کسی تفوه کنه، بله قهرن میگه خب ریاست جمهوری چه حق داره از طریق واسطه زن بذاره فرموندار، زن بذاره بخشدار، زن بذاره شهردار. اما میشه به این نکته تفوه کرد؟ آیا ملتزمون به فقها هست؟ رفتید جلو باید برید دیگه، دیگه در یه مدرسه هم زن نمیتونه، یه مکتب خانه هم زن نمیتونه، در یه کارخانه هم زن دیگه نمیتونه بیاد جلو. خب ما همینجا باید گلایه کنیم که خیلی از بزرگان وقتی به این آیه میرسند اینجوری نظر میدن، همون مثل عام استغراقی نظر میدن، ولی در رفتار خارجی خیلی جاها رو کوتاه میان. لذا میگفتی این دوتا نمیسازه با هم، دوتا رفتار، یکی تو نظر یکی در عمل فقهی. منظور از عمل، عمل فقهی هست تو عبارت اگه هست، عمل فقهی. ببینید بالاخره فقها هستن، انسان بخواد توجیه کنه. من یک عنوانی زدم، اگه نگاه کنید صفحه 223 وسط صفحه، تا توجیه دو رفتار ناهمسو از فقها در مسئله. منظور از دو رفتار ناهمسو یعنی برداشتی که از همین آیه میکنن یا ادله مشابه، عمدتا همین آیه، و رفتار فقهی که در خارج دارن که خیلی از جاها رو اجازه میدن که مثال زدم دیگه. آیا میشه توجیه کرد؟ من یه مقدار فکر کردم، گفتم که شاید بتونیم اینجور توجیه کنیم، بگیم که اون مواردی که فقها قبول میکنند زن ولایت داشته باشه، مثلا فرض کنید یه زنیست که مدیر کارخانه است، رئیس کارخانه است، از پدرش ارث برده و الان خودش داره اداره میکنه. کارخانه چقدر کارگر داره، مهندس داره، تکنسین داره؟ چند هزار. خودش هم داره اداره میکنه. الان سوال کنه از فقها، میگن اگر عوارض ثانوی رو مراعات کنه اشکال نداره. تازه ما قبلا میگفتیم عوارض ثانوی رو مراعات نکنه مدیریتش درسته، متا خلاف کرده. نظام میگفتم اینا رو به هم ربط ندیم، وقتی هم میخوام جواب بدیم حواسون باشه جدا کنیم. کارش حرام نیست، دستورش باطل نیست، منتها خب خدای نکرده اگر مراعات نمیکنه داره حرام مرتکب میشه. خب بگیم علمای ما اگر اینا رو اجازه میدن، اینا رو از جنس ولایت نمیدونن، از جنس مدیریت میدونن. ببینیم علما، فضلا، اعزه، میشه اینو از آب درش آورد؟ بگیم اینو از جنس مدیریته، اجراست، نه از جنس ولایت. اینو بگیم. یا بگیم که اگر مردانی در توافق با این خانم توافق کردن اشکال نداره، یعنی اگر علما فتوا دادن اینجوری بگیم نظرشون بوده. یا مثلا ظاهرا هیچ فقیهی مدیریت زن رو بر یک مدرسه یا دبیرستان ممنوع نکنه. نهایتا همون که عرض کردم، میگن اگر رعایت حجاب رو بکنه، با مردا شوخی نکنه، اختلاط نداشته باشه اشکال نداره. خب میدونید که مدیر مدرسه دستور میده، ممکنه بعضی از دستورات از وزارت خونه اومده باشه، از اداره اومده باشه، اما خودشون داخل مدرسه کاری میکنن، مدیر تصمیماتی میگیره. بگیم خب بعد این تصمیمات ابلاغ میشه به اولیاء دانش آموزان، اولیاء دانش آموزان یه تصمیم مدیر میگیره ابلاغ میکنه به اولیاء دانش آموزان. تازه خود دانش آموزان گاهی بزرگند، دبیرستانی هم مردند، به خود اینا دستور میده. یا به معلمها، معلمانی که هستن از جنس مرد، خب ممکنه دستوراتی داده بشه، شما جبرانی بذار، شما این ساعت بیا، اون آقا اون ساعت میاد، تو بالاخره مدرسه اداره بشه. بگیم اینا چون توافقه، توافق اولیاء دانش آموزان با مدیر مدرسه، توافق معلمان با مدیران مدارس و دبیرستان، ببریم تو بحث توافق، بگیم اگر علما پذیرفتن به این خاطر بوده. البته اینه که ما میگیم حالا چقدر آقا جون بهش پرداختن، چقدر توجه شده رو این قضیه. حالا به نظر من تو گفتن و توجیه کردن بد نیست، بگید توجیه کنید، ولی واقعا ما اسم یه چیز رو بذاریم مدیریت، تا از کلمه ولایت پرهیز کرده باشیم، این واقع عوض میشه. مدیر یک کارخانه که گاهی صدها کارگر و تکنیسیان و مهندس زیر دستشه، یا یک کسی که یک طرحی رو برمی داره، یک پروژه‌ای رو برمی داره، حالا اگر این پروژه رو یه خانم برداره، خب اینا بگیم اینا مدیریته نه ولایت. بالاخره میخواد اعمال ولایت کنه، میخواد دستور بده. اگر بگید خب اینا استثناء شده، میگه خب ملاک استثناء شده، تا کجا میرید جلو؟ حالا اگر رئیس کارخانه بشه فرماندار، یعنی بشه تو فرماندار. بعضی از کارخونه ها که نسبت بعضی از فرمانداری ها خیلی گسترده تره. گاهی یک کارخانه با 40,000 کارگر و تکنسین و مهندس و پیرا کارخانه هست، در حالی که یه فرمانداری ممکنه سلس اینم نباشه یا بخش داری، یا تشکیلات بزرگ. لذا عرض کردم یک کسی توجیه کنه، اما دیوار گذاشتن. اما راجع به توافق، خب اگر قبول کنن که با توافق بشه و در واقع این قوامون حتی در غیر خانواده حق نه حکم، بسیار خوب. ولی مطمئنن اونی که مخالفه هیچ وقت زیر بار نمیره که با توافق. مثلا اگر مردم یک کشور توافق کنن که استان یک شهر استاندارشون زن باشه، از آقایون سوال کنیم میگن بیخود توافق کردن. الرجال قوامون علی النساء. اجمالا این توجیهی که کردیم ممکنه ناهمسویی رو رقیق کنه یا بعضی از مخالفان رو بیاره به طرف جواز، اما مسلم این ناهمسویی هست. ولی خب ما اصرار نداریم حالا بگیم فقها به این آیه که میرسن در بعد نظر یه جور نظر میدن، در بعد عمل یعنی فتوای فقهی به مورد که میرسن یه جور دیگه نظر میدن. ما فضلا نگاه کنم ببینم، بله چیزی دیگه نیست، فقط یه انقلت و قلته که اگر نگم ممکنه با بعضی ها مباحثه کنید یا منتقل کنید. یه دفعه اینو مطرح کنم فکر کنید که ما حواسمون نبوده، ولی امروز دیگه وقت گذشت، مطلب زیاد گفته شد. انشاءالله مطالعه هم میکنید، بنا دارید که مطالعه کنید اطراف و مباحثه کنید. یه نکته کوچیکی داره میگیم و دیگه از این آیه بحثمون تمام میشه. خوشبختانه ما هر تصمیمی راجع به این آیه بگیریم، بقیه آیات حالا تا برسیم به روایات همین تصمیم گرفته میشه. از این جهت خیلی آیات بعد رو بنا نداریم معطل بشیم. الحمدلله رب العالمین.